بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه، دوره فشرده، جلسه هشتم، قطع طریقی و موضوعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل یکی دیگه از مقدماتی که شهید صدر لازم میدونن قبل از اتمام بحث قطع مطرح کنن، تفاوتیه که مشهور بین قطع موضوعی و قطع طریقی گذاشتن. نگاه کنین، کلن مراد ما از قطع موضوعی اون جاییه که صرف طریق الالواقع نباشه، یعنی شارع متعال در موضوع دلیلش به نهی از انها حالت نفسانی مکلف رو لحاظ کرده باشه. همونطوری که شارع میتواند حکم رو روی حالت ظن ببره، شارع میتواند حکم رو حالت وهم ببره، میتونه حکم رو حالت شک ببره و میتونه روی حالت قطع ببره. یعنی دقیقاً قطع موضوعی رو اگر بخواید نگاه کنید تنظیر کنیم، میشود مانند حکم ظاهری. همونطوری که شارع متعال حالت ظن شک مکلف رو نسبت به حکم واقعی لحاظ کرده بود، ممکن شارع متعال قطع مکلف رو به حکم واقعی لحاظ بکنه یا قطع مکلف رو به تحقق موضوع در عالم خارج لحاظ کنه، تفاوتی نمیکنه. وقتی شارع میگه الخمر و حرامون، اینجا شما یه موضوع دارید، یک حکم. برای که حکم به مرتبه تنجیز برسه، هم باید علم پیدا بکنید به ثبوت این جعل در شریعت، هم باید علم پیدا بکنید به تطبیق این جعل در عالم خارج، یعنی به تحقق موضوعش در عالم خارج. پس دو تا علم طریقی دارید برای تنجیز: علم به حرمت شرب خمر و علم به وجود خمر در عالم خارج. درست شد؟ حالا شارع متعال بنابرای که تو مرتبه مصالح و مفاسد چجوریه فعلا کار نداریم. مصلحت این نیستش که مصلحت روی خمر واقعی نرفته، رفته روی خمری که مکلف علم دارد به وجود آن در عالم خارج. درست شد؟ پس میگه چی؟ شارع میگوید که معلوم الخمریت حرامون، معلوم البولیت نجسون. یعنی اذا علمت بخمریت شیئن فهو حرامون، اذا علمت ببولیت شیئن فهو نجسون. درست شد؟ اینجا در واقع قطع شما به تحقق اون شی در عالم خارج در موضوع حکم حرمت لحاظ شده، این می شود قطع موضوعی. ولی قطع موضوعی به تحقق موضوع در عالم خارج، او این خیلی محل بحث نیست. او چیزی که محل بحثی که مولا در موضوع یک حکم خودش علم به حکم دیگری را لحاظ کنه، قطع به حکم دیگری رو لحاظ کنه، بخواد بگه اذا مثلا یک حکم رو جعل میکنه، میگه که الخمر و نجسون. درست شد؟ بعد میاد میگه اذا علمت بنجاست شیئن فبیعه حرامون، یعنی علم به یک حکم شرعی را در موضوع حکم شرعی دیگر اخذ بکنه، اینجا قطع میشود قطع موضوعی. برای که یک حکم به فعلیت برسه به چی نیاز داریم؟ نیاز داریم علم قطع طریقی داشته باشیم به نجاست بول. درست شد؟ قطع طریقی داشته باشیم به وجود بول در عالم خارج. با این دو تا قطع طریقی علم پیدا می‌کنیم به نجاست این شی. این علم ما یعنی همین قطع طریقی ما باز در موضوع حکم دیگر اخذ شده. پس اینجا سه تا قطع طریقی داریم: یک قطع موضوعی، قطع طریقی داریم به نجاست بول، قطع طریقی داریم به وجود بول در عالم خارج، نتیجهش علم به فعلیت نجاست بول در عالم خارج پیدا میکنیم. درست شد؟ یک قطع طریقی هم داریم به حرمت بیع معلوم النجاسه، یک قطع موضوعی هم داریم برای فعلیت یه حکم دومی که قطع موضوعیش علم به نجاست این شی در عالم خارجه. این یک قطع موضوعی. پس بنابراین دو تا قطع طریقی، فعلیه که حکم قبلی رو او قطعه خودش موضوع شد برای حکم بعدی. لذا همیشه اینجوری مثالای مختلف میزنم برای که حواستون باشه که تو هر حکمی اینجوری نیستش که تا گفتن قطع موضوع اصلی دیگه فقط قطع موضوعی باشه، نه، یک شقش میشه قطع موضوعی. برای تحقق خود این قطع موضوعی ممکنه تا قطع طریقی نیاز داشته باشیم، باز خود این قطع موضوعی به کمک قطع طریقی به حکم باز خودش فعلیت رو برای ما درست میکنه. هر جا مولا یک قطعی رو عکس کرد، پس بنابراین میشه قطع به موضوع رو در موضوع هموشه مولا عکس کنه، قطع به یک موضوع رو در موضوع حکم دیگری، در موضوع اون حکم، در موضوع حکم دیگری، قطع به یک حکم رو در موضوع حکم دیگری مولا عکس کنه. برای همین هم مثال زدیم اوش که محل اختلاف و بحثیه که میشه مولا قطع به یک حکم رو در موضوع همان حکم عکس کند یا نه. این دوتا مشکل داره، یکی مشکل داره با اجماع طائفه شیعه بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اجماع وجود داره که احکام بین عالم و جاهل مشترکه. تو دوتا بحثی اختلاف ریزی وجود داره، حالا وسط بحثای فقهی و اصولی یه بار توضیحش خواهد آمد که چی تحلیلش بکنیم. یکی اشتراک حکم بین تو بحث جهر و اخفات، یعنی اختصاص حکم به عالمین در بحث جهر و اخفات، و در بحث قصر و اتمام. این دوتا استثنای از اجماعه یا نه یه تحلیل دیگه‌ای داره، این باشه سر جای خودش، و الا اجماع طائفه وجود داره. ادعای یک دورم در مقام شده که انشالله در ضمن ادله عقلیه به اون دور میپردازیم دیگه، الان من واردش نمیشم. پس اون چیزی که مشکل داریه که آیا اخذ علم به حکم در موضوع حکم اشکال داره یا اشکال نداره، که فعلا محل بحث ما نیست. القطع و طریقی و موضوعی تارتا یحکم شارع به حرمت الخمر، مثلا شارع متعال حکم کنه که الخمر حرامون، فیقطع المکلف بالحرمه، این قطع طریقیه به حکم، و یقطع به ان هذا خمر، قطع طریقیه به تحقق موضوع در عالم خارج، و به ذالک قطع به حکم، قطع به موضوع، قطع به فعلیت، و به ذالک یصبح التکلیف منجزا علیه کما تقدم. حکم با تحقق، عرض کنم خدمت شما، نکنید تعبیر دقیق بودها، قطع به حکم، قطع به موضوع، قطع به فعلیت، برای تحقق فعلیت علم لازم نیست، مولا حکم جعل کنه موضوع تو عالم خارج محقق بشه، حکم فعلی میشه. ما تو مرتبه تنجیز کار داریم، حکم فعلی که ربطی به ما نداره، ما تا علم پیدا نکنیم تنجیزی برای ما نمیاد، ما همیشه باید تو مرتبه تنجیز کار کنیم. لذا میگیم برای تنجیز باید علم به فعلیت پیدا کنیم، برای که علم به فعلیت پیدا کنی باید هم علم به جعل پیدا بکنی، هم علم به تحقق موضوع. لذا از این عبارت استفاده میکنیم، قطع به حکم، قطع به موضوع، قطع به فعلیت، ولی خود مرتبه جعل و فعلیت از ید ما خارج، خود به خود در عالم خارج به صورت مکانیزمی محقق خواهد شد. پس بنابراین و به ذالکه یصبح التکلیف منجزا بر این مکلف کما تقدم، و یسمى القطع فی هذه الحاله بالقطع الطریقی بالنسبه الی تلک الحرمه. چرا قطع طریقیه؟ لانه مجرد و طریق و کاشف عنها، نکنید مهمیه، و لیس له دخل و تأثیر فی وجود الفعلیته واقعا، چه شما بدانی چه ندانی حکم مرتبه فعلیت میرسد، لان الحرمه ثابته للخمر علی اهل حالت. این خم هم به مرتبه جل هم به مرتبه مجعول، هر دوتا عرف حاسد مجمل به هر دوتا میخوره، یعنی هم در مرتبه جل شارع متعال حرمت رو برده روی از کنم خدمت شما خمر مفروض الوجود، هم در مرتبه فعلیت با تحقق خمر در عالم خارج این حکم مرتبه فعلیت و گردنگیری میرسه. قطع ما هیچ تأثیری در پیدایشش نداره، سوا اون قطع المکلف به ان هذا خمرون اولا، او پولی که گفتم تو بانک ریختن به حسابتون شما هیچ خبری نداری، الان حج برای شما فعلیه شما ولی خبر نداری، و اخرى یحکم الشارع به ان ما تقطع به انه خمرون حرامون، شارع حکم میکنه مقطوع الخمریته حرامون، آنچه که یقین داری اینجا قطع به موضوع نه قطع به حکم، قطع به موضوع رو شارع عکس کرده دیگه. اینجا اینجوری نیست که خود به خود با تحقق خم در عالم خارج حکم به مرتبه فعلیت برسه، نه، باید علم شما بیاد تا حکم رو فعلی بکنه. لذا قطع موضوعیه، یعنی موضوع رو حالا جلوتر میگم، آقای صد گفتن تو حلقه اولا گفتن موضوع حکم چیه، گفتن هر آنچه که دخیل در فعلیت باشد اسمش میذاریم موضوع، وجود مکلف، بلوغش، عقلش، استطاعتش، هلال ورود هلال ماه مبارک رمضان، عدم مرض، عدم سفر، اینا همش چیه؟ اینا همش موضوعه. بنابر تصویر آقای صدر که فقط نگفتن متعلق المتعلق، گفتن هر آنچه دخیل در فعلیت حکم است. تازه آقای صدر جالبیه که اگر بنابر نظر مشهوری که میگفتن موضوع همون متعلق المتعلقه، تو لا تشرب الخمر خمر موضوعه، بنابر او تصویرم اینجا قطع موضوعیه. چه بنابر نظر آقای صد که هر چه که دخیل در فعلیته، چون تا قرض حاصل نشه حکم فعلی نمیشه. چه بنابر نظر مشهور که گفتن متعلق المتعلقه، چون اینجا متعلق المتعلق خمر نیست، متعلق المتعلق چیه؟ الخمر المعلوم است. بنابر هر دو تصویر اینجا قطع موضوع تکلیفه. خب دقت کردید چی عرض کردم؟ دیگه این بنابر فقط نظر آقای صدر نیست که آقای صدر مثلا دارم میگم وجود مکلف یا مثلا استطاعت رو مشهور شرط میگیرن، نمیگن موضوعه. اصطلاح این که کل مایه هر آنچه که دخیل در فعلیت حکم است اصطلاح خاص آقای صدره. لذا مشهور استطاعت رو موضوع نمیگیرن، ولی آقای صدر استطاعت رو موضوع میگیره. ولی چه بنابر تعریف مشهور که موضوع رو متعلق المتعلق میگیرن، و چه بنابر نظر آقای صدر قطع موضوعی در مثال ازا علمت به خمریت شیء فهو حرام یا فهو نجس، این قطع موضوعیه. چون بنابر نظر آقای صدر هم دخیل در فعلیت، بنابر نظر مشهور هم متعلق المتعلق است. بخاطر اینکه اینجا متعلق المتعلق خمر نیست، متعلق المتعلق الخمر المعلوم است. این هم حالا یه نکته اضافه. و اخرى يحكم الشارب بان ما تقطع بانه خمر حرام فلا يحرم الخمر، در این صورت خمر حرام نیست الا اذا قطع المكلف بانه خمر، مگر مکلف یقین حاصل بکند که این خمر است. و يسمى القطع في هذه الحاله بالقطع الموضوعي. چرا موضوعی؟ اینجا مهمه. لانه دخیل فی وجود الحرمه، یعنی در فعلیت. این حرمت قطعا فعلیته دیگه، چون دخیل در جعل نیست، دخیل در فعلیت. در تحقق فعلیت حتما این مؤثره. تا قطع نباشد حکم مرتبه فعلیت نمیرسد، برخلاف او قطع طریقیه که شما خبرم نداشتی مستطیع شدی حکم مرتبه فعلیت رسیده بود. خب و ثبوت حال الخمر، دخیل در وجود و حرمت و ثبوت و حرمت برای خمر است. فهو بصابت الموضوع للحرمه، موضوع حرمت، دخیل در فعلیت، متعلق المتعلق. والقطع انما يتنجز التكليف، خب مشخصه او قطعی که موجب تنجز می شود کدام قطعه؟ قطعه بگید، قطعه طریقیه، قطعه موضوعی نیست. یک نکته ظریفیه تو الغیثانیه بازش کردم، حالا تو یک دقیقه اشاره میکنم، هر که تفسیرش خواست اونجا روشن کنه. در واقع خوب دقت کنید، همیشه حتی در موارد قطع موضوعی هم آنچه که موجب تنجیز میشود قطع طریقیه، درست شد؟ ولی در موارد قطع موضوعی چون خودش یه قطع طریقی بهش هست، ذکر ازش نمیکنن. خوب دقت بکنید، شما وقتی میخواید علم حاصل بکنید به وجود خم در عالم خارج، صورت خم باید در نفستون بیاد، حضورت صورت و شیء عند النفس، علم حصولی پیدا میکنید، این قطع میشود قطع طریقی. در واقع در زمانی که قد در موضوع عقد شده میگه مقتوع الخمریت حرامون، درست شد؟ موضوع باید در عالم خارج محقق بشه. اگه موضوع خمر باشه باید قطع به خمر پیدا کنید، وقتی موضوع مقتوع الخمریت باید قطع به مقتوع الخمریت پیدا کنید، درست شد؟ اینجا یه مقتوع الخمریه موضوع دیگه. ولی به خاطر اینکه هر وقت علم حصولی پیدا بشه، علم به این علم دیگه حضوریه دیگه، این بحث نداره، این رو از توی صورت مسئله پاکش کردن. و الا در واقع یک قطع حضوری، یک قطع طریقی دیگه این وسط هست که این وسط اون رو دیگه پیچوندن هیچی بحثش نمیکنه. قطع به مقتوع، مگه نمیگید باید علم به موضوع، علم به حکم پیدا بشه؟ خب چرا؟ اگه موضوع خمره باید قطع به خم پیدا کنید، اگه موضوع مقتوع الخمریه باید قطع به مقتوع الخمریه پیدا کنید، تفاوتی نمیکنه تو بحثش. فقط این موضوع نکته‌ای که اینو هیچ کی بحث نمیکنه ایه، به خاطر اینکه مقتوع الخمریه این که من یقین دارم به مقتوع قطع دارم به قطع به خمریت، خب این دیگه علم حضوریه دیگه، این واسطه ای نمیخوره. لذا این چون برای همه روشن بوده و احتمال خلاف هم درش نیست، چون آدم با حالت قطع خودش که همیشه قطع داره، این قطع طریقی رو اینجا فاکتور گرفتن. ولی حواستون باشه بحث فرقی نکرد، قطع موضوعی دخیل در فعلیته، ولی به لحاظ مرتبه تنجیز هر قطعی قطع طریقی میخواد،
همونطوری که به حکم باید قطع طریقی داشته باشی، به موضوع هم باید حتما قطع طریقی داشته باشی. ولی این قطع به موضوع شما چون به علم حضوری حاصله، دیگه این رو فاکتور گرفتن. ولی حواستون باشه هیچ وقت قطع موضوعی باعث تنجیز نمیشه، این قطع فقط باعث فعلیت میشه. کسی ممکنه سوال کنه آقا چه فرقی بین مقتوع الخمریت حرامون با الخمر و حرامون؟ شیری تو الخمر و حرامون میگفتی قطع به حکم، قطع به موضوع، قطع به فعلیت. اینجا چی شد؟ میگی قطع به حکم منجر به فعلیت میشه. قطع به موضوع چرا؟ میگیم چون دیگه قطع به موضوع خود به خود حاصله. ولی فرمایش شما درسته، یه قطع طریقی اینجا هست، ولی چون هیچ وقت تخلف پذیر نیست ازش فاکتور میگیرن. حالا یه دقت در بس. ول قطع انما ینجز التکلیف. خواستم از این عبارت بگم کبرای آیسد، آیسد به این نکته اشاره نمیکنه ولی کبراش درسته. ول قطع انما ینجز التکلیف اذا کان قطعا طریقیا بالنسبه الی. قطع فقط وقتی موجب تنجیز میشه قطع طریقی بشه. لان منجزیته انما هی من اجل کاشفیته. منجزیت به خاطر کاشفیته و قطع طریقیه که انما یکشف عما یکون قطعا طریقیا بالنسبه الی. و هو و این قطع انما یکشف از اون حکمی که یکون این قطع طریقا قطعا طریقیا بالنسبه الیه. فقط نسبت به اون مواردی که قطع طریقی هست، متعلقات قطع طریقی که کاشفیت وجود داره. و اما تکلیف الذی یکون القطع موضوعا له و دخیلا فی اصل ثبوته. اون قطعی که قطع دخیل در موضوع در اصل ثبوتشه و موضوع اونه تا قطع نیاد اصلا این حکم به مرتبه فعلیت نمیرسه. فهو لا یتنجز بذلک القطع. ای که به وسیله ای قطع تنجیز نمیشه. ففی المثال المتقدم للقطع الموضوعی گفتیم اذا قطعت بخمریت شیء فهو حرام لا یکون القطع بالخمریه منجزا للحرمه. قطع به خمریت منجز نیست، ایجادش میکنه. لانه لا یکشف عن الحرمه و انما یولدها. خب آیست پس چی تنجیز میکنه؟ اینجا دیگه آیست زیرابی میره. بل الذی ینجز الحرمه فی هذا المثال القطع به حرمت مقطوع الخمریه. او چیزی که موجب تنجیز میشه قطع به حرمت مقطوع الخمریه، یعنی قطع به حکمه. خب آیست قاعده نقض شد، قاعده نقض شد، بالاخره قطع به حکم رو درست کردی. خب قطع به موضوع چی؟ مگه همیشه نگفتی قطع به حکم، قطع به موضوع؟ اینجا قطع به موضوع نمیخوام دیگه، آیسد وارد نمیشه. چرا؟ اینجا هم قطع به موضوع میخوام، قاعده رو نشکستیم. ولی این قطعه دیگه همیشه به علم حضوری حاصله دیگه، لازم نیستش ایرم بگیم که باز توجه کنیم که قطع قطع به قطعمون همیشه به علم حضوریه. موضوع خمره، باید باز قطع پیدا بکنی. اینجا شی چون خارج از نفسه باید به صورت علم حضوری حضور و صورت شی اندر نفس ایجاد بشه. ولی وقتی موضوع مقطوع الخمریه یه باید به یه قطع پیدا کنی. این همیشه در نزد نفس حاضره دیگه، لازم نیستش به علم حصولی حاضر بشه. حضور و صورت و شی نیست، به علم حضوری خودش حاصله. قطع در نزد ما به صورت علم حضوری هست. علم به قطع ما یا علم به حالات نفسانی ما به علم حصولی نیست، به علم حضوری. حالا برام تصویری که آقایون دارن. پس بنابراین قاعده چیز نشد، شکسته نشد، ولی حالا این نکته توضیحی داشت که گفتم. و هاکذا یونجز کل قطع ما یکون کاشفن. پس هر قطعی در واقع تنجیز می کند متعلق خودش را، آنچه ازش کشف می کند و طریقا الیه من التکالیف دون ما یکون موضوعا و مولدا له من الاحکام. حواستون هم هست دیگه، باز کبرای آی صدر هم درسته، چون در جایی که قطع به موضوع داریم دو تا قطع جداست ها. در قطع موضوع یک قطع به خمریت بود، یک قطع به قطع بود. قطع به خمریت از قطع موضوعی بود، در تنجیزی تأثیر نداشت. او قطع دومی پشتش که قطع به این قطع بود که گفتیم به علم حضور حاصله، او در واقع قطع طریقیه و تنجیز میکنه ها. ما قاعده رو نشکستیم، نگفتیم همون قطعی که در موضوع اخذ شده هم موضوع رو ایجاد میکنه هم منجزه. دو تا قطع درست کردیم، گفتیم یک قطع داریم به خمریت، یک قطع داریم به این حالت نفسانی، یعنی قطع به مقطوع الخمریت. این قطع به مقطوع الخمریت یه قطع طریقیه دیگه و با اون متفاوته، به خاطر که همیشه قطع طریقی منجزه. و شما اگه این رو نگید در واقع ای، یعنی این همیشه مفروضه، به خاطر خود آیه صد میگه، میگه قطع طریقی منجزه. شما باید قطع به موضوع داشته باشید دیگه. وقتی موضوع شما خمره باید قطع به خمر داشته باشید، وقتی موضوعت مقطوع الخمریه باید قطع به مقطوع الخمریه داشته باشید. اگر کسی آدمیه که حالات نفسانیش مشکل روانی داره، شک داره الان قطع به خمر داره یا اطمینان به خمر داره،
شک داره قطعه به خمر داره یا اطمینان به خمر داره. الان اینجا در موضوع شک داره دیگه، در تحقق موضوع شک داره. خب ممکنه به همه حالت نفسانیش، این که نمیشه انسان در اصل وجود حالت نفسانی شک کنه، ولی در متعلقش میشه، چون هر وقت قطع حاصل بشه خود به خود این حالت نفسانی، یعنی قطع طریقی به مقتوع الخمری هم هست، این دیگه از بحث خارجش کردن، چون هیچ وقت تخلف پذیر نیست که درش بحث کنیم. ولی قاعده کلیه که قطع موضوعی موجب تنجیز نمیشود، همیشه قطع طریقی به موجب تنجیز میشود. قاعده کلی هم اینه، باید قطع به حق قطع به موضوع. حالا موضوع اگر خمره باید قطع به طریقی به خمر پیدا کنیم، اگر موضوع مقتوع الخمریه یا باید قطع طریقی به مقتوع الخمریه پیدا کنیم. ولی در مواد مقتوع الخمریه قطع طریقی همیشه به علم حضوری موجوده، لذا در صورت مسئله آیست پاکش کردن. بحث بعدی که خب قد یتفق، خیرم توضیح شدم، قد یتفق ای یکون قطع واحد طریقی ان به نسبت الى تکریف، یک قطع ممکن نسبت به یک تکلیف قطع طریقی باشه، و موضوعی ان به نسبت الى تکلیف آخر که مثلا شدید کما قذا قال المولا الخمر حرام، درست شد بگه خمر حرام است، بعد قطع به یه حکم را در موضوع حکم دیگری اخذ بکنه. ثم قال من قطع به حرمت الخمر فيحرم عليه بيعه، پس قطع به حرمت خمر نسبت به خود حرمت خمر میشود قطع طریقی، نسبت به حرمت بیعش میشود قطع موضوعی. پس من قطع به حرمت الخمر فیحرم علیه بیعه، فان القطع به حرمت الخمر قطع طریقی به نسبت الى حرمت الخمر و قطع موضوعی به نسبت الى حرمت بیع الخمر. دیگه او دیگه تاثیراتش اینا هم گفتم جلوتر، او دور اینا ها را میرسیم. بحث بعدی هم اینه که نکته مهمی نداره، یکی از مثالهای پرکاربرد قطع موضوعی بحث جواز اسناد علل مولاست. وقتی میخواهید حکمی رو به شارع متعال منتسب بکنید باید یقین داشته باشید به این حکم. چرا؟ چون به نحو موضوع قطع موضوعی در جواز اسناد علل مولا قطع اخذ شده. آیست چرا اینجایی رو مطرح کردن؟ چون مشهور یکی از اثرات قطع رو جواز الاسناد علل مولا آوردن. آیست میخواد تذکر بده که آقا در واقع قطع 5 تا خاصیت نداره، یکی انکشاف عن الواقع، یکی محرکیتش، یکی منجزیتش، یکی معذریتش، بگیم حالت خاصیت پنجمیش هم جواز الاسناد علل مولاست. نه، حالت پنجمی نیست، یکی از مصادیق قطع موضوع پرکاربرد رو آقایون تذکر دادن. هناک جاد من سالسون فلقد غیر المنجزیه و المعذریه و هوه جواز و اسناد الحکم المقتوعه للمولا، حکمی که یقین داری به مولا میشه استنادش بدی. توضیح ذالک ان المنجزیه و المعذریه ترتبطان بالجانب العملی، یعنی تنجید و تعریض ماره که شما بتونی خودت فعل رو انجام بدی در عالم خارج. فیقال ان القطع بالحرمه منجز لها، میگن قطع به حرمت تنجیزش میکنه، به معنا انه لابد للقاطعه الا یرتک ما قطع به حرمته، تنجیز حرمت یعنی اون چیزی که قطع به حرمت داری انجامش نده. و ان القطع بعدم الحرمت معذر عنها، وقتی میگن قطع به عدم حرمت معذره، به معنا ان له یرتکب الفعل، یعنی آزاد یا هر کار دلت میخواد بکن. و هناک شیء اون آخر، یه جنبه سومی هم هست، و هو اسناد الحرمت نفسها الی المولا، میخوام همین حرمتی که یقین حاصل شده به مولا استناد بدیم، بریم رو منبر بگیم ایها الناس خوردن شراب حرام است، فان القطع به حرمت الخمره یعدی الی جواز اسناد الحرمت الی المولا، قطع به حرمت موجب جواز اسناد الی المولا میشود. به ایقول القاطع ان الشارع حرم الخمر، میخواد اینو اسناد بده، لانه قول بعلم و قد اذن الشارع فی القول بالعلم حرم القول بلا علم، تو اصول کافی رواتش مفصله. و به تدبر فی ما بیناه من التمیز بین القطع الطریقی و القطع الموضوعی، معلوم می شود که یک جنبه سالسی نیست، مساقی از قطع موضوع و قطع طریقیه. یتده ان القطع به نسبت الى جواز الاسناد قطع موضوعی و لا طریقی، قطع موضوعی عقص شده، لان جواز الاسناد حکم شرعی اخذ فی موضوعه القد به ما یسند الى المولا یا یسند الى المولا، جواز اسناد حکم شرعی که در موضوع جواز اسناد قطع به اون تکلیفی که به مولا اسناد میدیم حتما در بینش عرض شده. پس این هم بحث جدیدی نیست، نکته ای هم نداره. بفهم دیگه باید این نگاه کنیم سر جای خودش. اگه گفتیم اطمینان حجت عقلایی است، اطمینانم کافیه، تازه اطمینان لازم نیستش، اماره معتبری هم هست. اصلا از ادله، یکی از تقریبا تنها فائده جعل حجیت در مباحث اعتقادی، او چیزی که مسلمه همینه که وقتی داره میاد روایت میگه بهش 8 در داره وساقت داره، اینجا چه اثری داره؟ چون واقعی که فعل بین نیست، حتما باید یقین حاصل کنم من که بهش 8 در داره. چه ثمره داره شما اینجا بیای بگی؟ میگن ثمرهش اینه، میره بالای منبر میگه ایها الناس بهش 8 در داره، ثمرهش اینه. چون لازم نیست که شما اعتقاد پیدا کنی تو هر امر اعتقادی، اگه روایت به حدی برسه که متواتر باشه خب این بحث هست، ولی اگه متواتر نباشه 6 تا 7 تا روایت داره که بهش 8 در داره. من لازمه بر من از مجموعه ادله استفاده میشه که من باید معتقد بشم به این امر تکوینی واقعی دیگه، یا هست یا نیست، من علکی که نمیشه. ولی خب با پس بنابراین در موارد کلامی عمدتا مشکل بفرمایید حجیتی ادله است. البته یه قدر مسلمی هست که شما این مقدار هست که بالا منبر حق داری بری اینا رو نقل کنی، میری امور رو برای مردم نقل میکنی، مردم هم از همین حرفای شما اطمینان حاصل میکنن، عمل میکنن، به صلاح و رستگاری و فلاح هم انشاءالله میرسن. خودت که اطمینان هم نداری، معتقد هم نمیشی، عمل هم کنی، حالا به فلاح و رستگاری هم نمیرسی. ولی راه دیگه برای اثبات حجیتش تقریبا بعضی سعی کردن یه راهی پیشنهاد کنن، ولی هنوز یه جلسه حرف مشکر کنی وجود نداره که خب شما چیکار میخوای بکنی؟ چرا؟ مگر کسی بگه آقا اگه یک روایتی رسید شما باید عقد القلب بر اساس او قرار بدی، یعنی اگه یه روایت داشتیم که بهش 8 در داره لازم عقد القلب قرار بدی، ولی آقایون میگن در جزئیات امور اعتقادیه ایجاد عقد القلب لازم نیست، تو شما همه به کلیاتش یه رجعتی هست. حالا روایت اومده که امام حسین علیه السلام دو تا مثلا رجعت دارن، در رجعت در یه رجعتشون مثلا 309 سال هست. حالا یکی معتقد نشه، حتما باید عقد القلب درست کنم که حضرت 309 سال میان، هر روز قیام اگه آمدیم اون زمان انشاءالله درک کردیم و رفتیم 300 سال شد، بعد بگیم آقا ما طلبکاریم 9 سال، نه، یه امر واقعیه، یه امور اصلیه که نیستش که اعتقادش. تو امور اصلی هم میگن فل جمله یه رجعتی وجود دارد، کیفیاتش چیه، حضرت امیر انا صاحب الرجعات و صاحب الکرات چقدر حضرت میان، یک بار که میان 47000 سال حکومت میکنن، این ریزه کار یا روایت احتمال داره مجهول باشه، اینا رو غلات جعل کرده باشن، روایت ما پر از این حرفایی که غلات گفتن. اصل یه رجعتی هست، کیفیتش خصوصیاتش ایناشو داده، دو همون اصل یه رجعتیش هم هست، بعد از علمایش یه گیر دارن، ولی حالا او رو بگیم نه آقا 75 روایت داره ما درش گیر نداریم. بله من روایت چی هم از ما همین میخواد که من معتقد به رجعت کن و کررت کن، همین رو میخوام دیگه، ولی حالا چی اتفاقات روز کاری میفته، ولی این دلیل نمیشه که آقا خب ما این روایت رو میخوایم بیرون بالا منبر برای مردم نقل کن. خب نقل کن اشکال نداره، جواز الاسناد الی المولا داره. اتبع همه ما ذکرنا، نتیجه بحث تا اینجا چی شد؟ ان تنجز تکلیف المقتول ما کان من شعور حق تعالی المولا سبحانه و کان حق تعالی یشمل کل ما ینکشف من تکالیفه ولو انکشافا احتمالیا فالمنجزیت و اذن لیست مختصتا بالقطع، ای روشن، بل تشمل کلا کشاف مهما کانت درجت و هر مقداری باشه همه رو شامل میشه و انکانت بالقطع قد تصبح مؤکده و غیر معلقه، فقط در علم تفصیلی اگه تعلق گرفت به یک حکمی دیگه مؤکد میشه و غیر معلقه میشه، غیر معلقه نتیجه نه غیر معلقه ذاتی ها، و الا از ذاتن معلق بود، ولی چون مولا لسان نداشت میشود غیر معلقه. خلافا لذلك بر خلاف مبنای مای حق و تایی ها کیایند؟ من افتر مسلک و من افتر از المنجزیه و الحجیه لازمن ذاتی هن للقد، اونایی که گفتن لازمه ذاتی قد از حجیت، فانه ادعا انها من خواص القطع، میگه از خواص قطعه، فحیث لا قطع ولا علم لا منجزیت، هر جا قطع و علم نیست منجزیتی نیست. البته این نسبت ناروایه به قبه قابلا بیانی های جلوتر توضیح میدم، خودشون رو قبول ندارن، میفرماین مراد منجزه، قبه قابلا بیان یعنی قبه قاب بلا تنجیز نه قبه قاب بلا قطع، مراد قطع نیست. فکل تکلیف لم ینکشف بالقطع والیقین فهو غیر منجز ولا یصح العقاب علیه، بله این درست، و سمی ذالک به قاعده قبه عقاب بلا بیان، نگفتم قبه عقاب بلا علم، باید بیان بشه، حجت شرعی هم بیانه، و همون تقریب دقیقی گفتم
آنچه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار بگیره، عقل میگه موضوع من به لزوم امتثال انکشاف قطعی واقع است و آنچه شارع حجت قرار بدهد. پس علم به اینکه شارع یک طریقی را حجت قرار داده موضوع حکم عقل را درست میکنه. ای بلا قطع و علمن و فاته و حواسش پرد شده قبه قابلا بیانی که ان هذا فی الحقیقت تحدید لولویت المولا و حق طاعه مولای رأسا و اساسا. اینجا محل بحثه. و هذان مسلکان که یحدد کل منهما الطریق فی کثیر من المسائل المتفرعه. خیلی ها راهشون جدایه، البته توضیح میدم عملا راه جدا نیست. و یوضح للفقی منهجا مغایرا من الناحیه النظریه لمنهج المسلک الاخر. با مسلک آخر به لحاظ تحلیلی و نظری روش متفاوته. نسمی المسلک المختار به مسلک حق الطاعه و الاخر به مسلک خوب عقابه بلا بیان. قبل از که تفصیل و بحث بگم دو تا نکته رو بگم. هیچ اثر عملی فقهی تا همین الان برای مبنای حق و طاعه آیست پیدا نشده. پس بدونید عملا سر بی صاحب داریم میتراشیم. این نکته اول. این همه جنجال و بحث و اینا که میشه. ثانیاً به لحاظ نظری آیست الان خیلی حالش رو توضیح میدم. هی میخواد بگه منهج بحث متفاوته. منهج بحث شما مشهور متفاوت نمیشه. چرا؟ چون اون جایی که متفاوته تو مرحله شکه. تو مرحله شک هم عملا آیست چون اطلاقات ادله براعت رو داره، باید هر چی اماره پیدا میکنه تخصیص ادله براعت میشه. فرق مشهور ایه که اگر آمد گفت خبر و ثقت حجتون خودش میشود بیان رافع و بقابلا بیان میشه. آقای سعد گفت اصل اولی حق و طاعه مگر اینکه مولا ترخیص بده. خب ترخیص عام که داده رفعن امتی مالا یعلمون. ادله حجیت خبر واحد در واقع میشن تخصیص ادله براعت. به لحاظ منهج عملی هم تو کتاب آیسد هیچ تفاوتی با مشهور نمیبینیم. این همه ما فقه آیسد رو که دو سال وقتی کتاب و تاره آیسد رو ما از رو خواندیم هیچ جا ندیدیم آیسد بگه که اینجا مسئله متفاوته بناهن الا مسلک حق طاعه. لذا خیلی ذهنتون رو درگیر این بحث نکنید. بحث بعدیه که آیسد میخوان تنهید و تحدید المنهج کنن فی ادله و الاصول. چون نکته نداره همجور بخونیم پاراگراف توضیح میده. چیزی حالا اساس عدم تکلیف که حالا یکی شما این عبارت رو شما بزن بیون اصلا یه اصولی گفته دنه قوب قابلا بیان میگن دیگه. اصالت و عدم تکلیف همچی عبارتی که نداریم. منظورم قوب قابلا بیان تحدید المنهج فی الادله و الاصول. خب باید توی ادله و اصول چجوری پیش بریم؟ آیستد الان طبق مبنای خودشون بحث توضیح میدن، بعد میخوان طبق قبقا بلاینی میگن که یه جایی تفاوت میکنه. عرفنا سابقا ان الادله التي يستند الیها الفقیه فی استدلاله الفقهی و استنباطه للحکم الشرعی علی قسمین. فقیه وقتی میخواد بررسی کنه یا اصل عملی داره یا دلیل محرز داره. فهیه اما ادلتون محرزتون یطلب و بها کشف الواقع. بعضی هاشون ادله محرزهی هستن که یطلب و بها کشف الواقع از طرف از طریق اینها میخوایم کشف واقع بکنیم. و اما ادلتون عملیه ای اصول عملیه که تحدد الوظیفت العملیه للشاک الذی لا یعلم بالحکم. فقط وظیفه عملیه شاک رو مشخص میکنن. و یمکن القول علی العموم. همون کبرای کلی که گفتیم همیشه فقیه در هر مسئله یه اصل عملی داره، دنبال اصل عملی میره. اگه دست پیدا کرد به دلیل محرز دست برمیداره و الا مسئلهش وظیفهش اصل عملیه. و یمکن القول علی العموم به ان کل واقعت یعالج الفقیه حکمها یوجد فیها دلیل من القسم الثانی ای اصل عملی که یحدد لغیر العالم الوظیفه العملیه. همه جای اصل عملیه که وظیفه غیر عالم رو معین کنه است. فان توفر للفقیه، حالا اگه شانس آورد دست پیدا کرد، الحصول علی دلیل محرز، ممکن شد که یک دلیل محرز پیدا کنه، اخذ بهی، ای رو اخذ میکنه و ترک الاصل العملی، دست بر میداره. لفقاً یه قاعده کلی داریم که امارات بر اصول مقدمن. لفقاً لقاعده تقدم الادله المحرزه علی الاصول العملیه کما یاتی انشاءالله فی تعارض الادله، ای رو بعدن بحث میکنیم که همیشه امارات بر اصول مقدمن. و الا لم یتوفر دلیل رفت حج رفت گشتید هیچ روایتی که شرب توتون درش آمده باشه ذکر نشده. ائمه پیپ نمی‌کشیدن، هیچ روایتی هم در مورد پیپ کشیدن ائمه پیدا نکرده. خب در این صورت اگر لم نتوفر دلیل محرز اخذ بالاصل العملی و هو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دلیل محرز. این سبک روشن و تختلف العدله المحرزه عن اصول العملیه. تفاوتشون در چی بود؟ اینم قبل گفتیم، او به لحاظ کاشفیتی فقط به لحاظ وظیفه عملیه که ان تلک ادله محرزه تکون ادله و مستندا للفقيه به لحاظ کاشفیتها عن الواقع و احرازها للحکم شرعی. اینا حکم شرعی رو احراز میکنن، حسابش تمسک میکنیم. اما هذه که اصول عملیه باشن فتکون ادله من الوجهه العمليه، فقط ادله عملیه. یعنی چی؟ به معنا انها تحدد کیف یتصرف الانسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع. فقط میگن حالا که حکم رو نمیدونی چه کار کن؟ احتیاط کن، حالت سابقه رو عکس کن، برو هر کار دلت میخواد بکن، مخیری بین دو تا طرف. کما ان الادله المحرزه تختلف فيما بينها. اینا خود ادله محرزه مختلفن، لان بعضها ادله قطعیه تؤدي الى القطع بالحكم الشرعي. بعضی از ادله محرزه ما ادله قطعیان منجر به قطع به حکم شرعی میشن و بعضها ادله ظنیه تؤدي الى کشف ناقص محتمل الخطا. یک کشف ناقصی که احتمال خطا هم درش میدیم عن الحکم الشرعی. مثل چی؟ مثل روایات ما. و هذه الادله الظنیه هی التي تسمى بالاماره. تا اینجا هیچ نکته جدید نبود. خب بنابر مبنای حق و تائه ما باید چیکار بکنیم؟ و اعم الاصول العمليه بناء على مسلک حق الطاعه خلافا لقب عقاب بلا بیانیا که براءت بود. ما احتیاطیم، مبنای ما چیه؟ اعم اصول عمليمون اصالت الاشتغال الذمه است. صرف این که مکلف احتمال یک تکلیفی رو میده یه چند درصدی پس براش روشن میشه که تکلیف هست دیگه، احتمال تکلیف رو میده ولو به 5%، پس باید احتیاط بکنه. و هذا اصل یحکم به العقل، همون اصلی بود که عقل بهش حاکم بود. و مفاد این اصل چی بود؟ ان کل تکلیف یحتمل وجوده ولم یثبت اذن الشارع فی ترک التحفظ تجاهه فهو منجز. هر تکلیف محتملی که اثبات نشه شارع در ترخیص داده این منجزه. پس همین الان که من وارد دارم میشم به شریعت احتمال میدم مثلا خوردن گوشت خرگوش در این شریعت حرام باشه، درست شد؟ خب بنابراین احتمال تکلیف رو میدم، ترخیصم که هنوز به من نرسیده، پس فعلا مبنا احتیاطه. و تشتغل و بهی ذمت المکلف، ذمم مشغوله. و مرد ذلك، مرد این اصالت الاشتغال الى ما تقدم من ان حق الطاعه للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف ولو انكشافا ظنيا او احتماليا. ما توضیح دادیم که دامنه حق الطاعه رو ما موسع میدونیم، مخصوص قطعیا نمیدونیم، مزنونات و محتملات رو هم در دامنه حق الطاعه میدونیم. و هذا الاصل هو المستند العام للفقيه ولا يرفع يده عنه الا في بعض الحالات التاليه. کی دست برد میدارم؟ 4 تا های صد مطرح میکنن: قطع به تکلیف، قطع به عدم تکلیف، ظن به تکلیف، ظن به عدم، یا احتمال تکلیف، احتمال عدم تکلیف. 4 حالته. اول اذا حصل له دلیل محرز قطعی على نفی تکلیف، یقین حاصل بکنم که تکلیف نیست، خبر متواتر رسیده که خوردن سیب در شریعت اسلامی حرام نیست، سیب میوه بهشتیه، پیغمبر سیب رو دوست داشتن، سیب رو میخوردن، یقین حاصل میکنم. کان القطع معذرا به حکم العقل، رفتیم سیب رو خوردیم دیدیم که سیب همون میوه ممنوعه بود که حضرت آدم خورد و خداوند بر اعقاب حضرت آدم تا قیامت حرام کرده بود، ولی ما نمیدونستیم این مطلب رو. خداوند تعالی میگه چرا سیب خوردی؟ تو را میخوایم از این بهش ممنوعش کنیم. میگیم که آقا ما یقین داشتیم. فیرفع یده عن اصالت الاشتغال، از او اصل اولی اصالت الاشتغال دست برمی داریم. اذ لا یبقى لها موضوع، موضوعش عدم ترخیص بود، ترخیص قطعی برای ما اثبات شد. ولی نه، ما احتمال میدادیم که خوردن گوشت خرگوش حرام باشه، رفتیم دیدیم خبر متواتر داریم بر حرمت گوشت خرگوش. اذا حصل له دلیل محرز قطعی الا اثبات تکلیف، اینجا چی میشه؟ همون تنجزه هست، فقط از حالت تعلیق خارج میشه، چون اون تنجزه معلق بر عدم ترخیص بود، حالا یقین داریم مولا ترخیص نداده دیگه، از تعلیق خارج میشه. فتنجزه یذل علی حاله، هنوزم تنجزه باقیه، ولکنه یکونو به درجه اقوا اشد، از اون حالت تعلیقش خارج میشه، بالفعل میشه تنجیزی. کما تقدم، اونجا مصحب اصل، اونجا مصحب ذهن محرز اینجا به دلیل نه استناد به دلیل محرز نمیشه، همو در واقع دلیل محرز طبق مبنای صد تأثیری نداره، طبق مبنای قوه قابل بیانیه که جلوتر دست، طبق مبنای صد کل انکشافن حجتون، یقین حاصل کردید درجهش دوباره میاد بالاتر از تعلیق، از تعلیقش در میاد چون اونجا حکم موضوع تعلیقی بود دیگه، تعلیقش برداشته میشه. میگفت معلق بر عدم ترخیص، وقتی یقینه به ترخیص داری دو حالتای دیگه فرض کنید همین شک شما همجور باقی، دلیل محرز پیدا نمیکنید، هنوز میگیم تنجیز معلقه، تنجیز معلقه، تنجیز معلقه، اینا هر لحظه دست پیدا کنیم از تعلیقش دست برداریم، ولی وقتی یقین داری که مولا ترخیص نداده حکم جعل کرده در اینجا، خب دیگه حکم میشه تنجیز، از تعلیقش دست برداشته میشه. این حالت اول. دوم، حالت سوم قطع نیست، ظن به عرض کنم خدمت شما تکلیف پیدا میشه، اذا لم يتوفى له القدر بالتكليف لا نفيا ولا اثباتا، درست شد، ولكن حصل له القدر بترخيص ظاهري من الشارع، یعنی یقین به اماره پیدا میکنی فی ترک تحفظ، شارع متعال قدر داری که اماره مرخصه رو حجت کرده، یه اماره بر نفع تکلیف داری، اماره بر نفع تکلیف رو هم شارع حجت کرده، فحيث ان منجزيه الاحتمال والظن معلقه على عدم ثبوت اذن من هذا القبيل كما تقدم فمع ثبوته لا منجزیته، دیگه او تعلیق هم در اینجا هم برداشته میشه بالحجه، فیرفع یده عن اصالت الاشتغال، ترخیص جاری میکنه. پس اصالت الاشتغال مرخص بر ترک تحفظ بود، بر عدم ترخیص مولا در ترک تحفظ بود، حجت بر ترخیص مولا در ترک تحفظ پیدا شد، لذا دست میکشیم دیگه براعتی میشیم. جای سختش اینو بگم چی، و هذا الاذن، این که مولا اذن میده دو جوره، یا به وسیله اماره رو میاد حجت میکنه، یا میاد اصل مرخصه مثل اصالت الاذن، مثل اصالت الاحتیاط، مثل استتهاب عدم تکلیف، درست شد، استصحاب عدم وجود موضوع، اینا رو مولا میاد حجت میکنه، اینا همش میشه اصول ترخیصیه. و هذا الاذن ای که مولا میخواد ترخیص بده، تارتن یثبت به جعل الشارع الحجیت للاماره، یعنی دلیل محرز غیر قطعی رو مولا میاد حجت قرار میده، کما اذا اخبر الثقه المظنون الصدق به عدم الوجوب، زاره میاد میگه نماز جمعه در ظهر روز جمعه واجب نیست، فقال لنا الشارع، شارع میگه صدق الثقه، خب تمام. و اخرى به وسیله اصل عملی مولا ترخیص میده، و اخرى یثبت این ترخیص مولا به جعل شارع لاصل عملی من قبله، مولا میاد یه اصل عملی رو حجت میکنه، مثلا که اصالت الحل شرعیه که میگه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، یا براءت شرعیه که میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، یا استصحاب عدم تکلیف، اینها رو حجت میکنه. و قد تقدم الفرق بین الاماره و الاصل العملی هم که توضیح دادیم، تا اینجا مشکل نیست. مشکل سر حالت چهارمه که اذا لم يتوفى له القدر بالتكليف لا نفيا ولا اثباتا ولكن حصل له القدر بان الشارع لا يعذن في ترك التحفظ، یعنی چی؟ یعنی شارع آمده اماره مثبت تکلیف رو حجت کرده، یا اصل مثبت تکلیف رو حجت کرده، مثل استصحاب تکلیف رو حجت کرده، فهذا یعنی ان منجزیت الاحتمال و ذن تذل ثابته غیر انها آکد و اشد مما اذا کان الاذن محتملا. اینجا در واقع نکته فنیه که به این مقداری که آقای سعد میگه ختم نمیشه، این در واقع دلیل حجیته فقط مؤکد اصالت الاشتغال نیست، به خاطری که بعد آقای سعد اطلاقات ادله براعت رو میپذیرن، این مخصص دلیل براعت میشه. روایتی که میاد میگه که خبر ثقه‌ای که میاد میگه در ظهر روز جمعه نماز جمعه واجب است، این فقط همون احتمال رو تاکید نمیکنه، چون ما یک اصل عام فوقانی داشتیم که رفع عن امتی ما لا یعلمون، این در واقع مخصص رفع عن امتی ما لا یعلمونه. و هناک ایزن، و هنا ایزن، خود این جعل منجزیت هم به دو طریقه، یرحمکم الله، یا یه اماره است یا یه اصل عملیه. و هناک ایزن تارتن یست بود این عدم الاذن من الشارع فی ترک تحفظ و این حجیته به جعل الشارع الحجیته للاماره که ما اذا اخبر الثقه المظنون الصدق بالوجوب، زاره بیاد بگه نماز ظهر واجبه، و قال الشارع لا ينبغي الشك فيما يخبر به الثقه، هر چی که شارع بهش خبر میده نمیشه درش شک کرد، یا بگه صدق الثقه، فرق نمیکنه. و اخرى يثبت به جعل الشارع اصل عملی من قبله، بعضی وقتا به وسیله جعل شارع به اصل عملی اماره نیست، که اصالت الاحتیاط الشرعی المجوعه به بعض الحالات، یا به استصحاب بقای تکلیف. خب حالا بنابراین با این تعریفی که ما گفتیم منجزیت و معذریت چه ثمره ای داره و به ما ذکرنا ظهر ان فی الحالت این الاولا و ثانیه لا معنا لتدخل الشارع فی ایجاد معذریت یا منجزیت. تو حالت اول و دومی دست شارع نیست، چون قطع ما توضیح دادیم خودش خود به خود در دامنه حق الطاعه هست، لان القطع ثابتون و له منجزیتون و معذریتون کامله، شارع نمیخواد دخل و تصرف بکنه. ولی در حالت دوم و سوم شارع باید دخل و تصرف بکنه، یا ترخیص در ترک تحفظ بده یا این رو بیان بکنه، اصالت الحل خودش رو تخصیص بزنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا یک حجیت کامله ما نداشتیم. ولی به فعل حالت این ثالثه و رابعه یمکن لشارع یتدخل فی ذلک، شارع دخل و تصرف میکنه. فاذا ثبت عنه جعل الحجیه للامارت النافیه للتکلیف، شارع بیاد خبر اماره نافی رو جعل حجیت کنه یا جعل اصل مرخص میکنه مثل اصالت الحل، در واقع ارتفعت به ذلک منجزیت الاحتمال، داره منجزیت احتمال رو دست بر میداره یا منجزیت ظن رو دست بر میداره. لان هذا الجعل منه اذن فی ترک تحفظ، و او قاعده اشتغال عقلی ما منوط به عدم اذن مولا بود. خب مولا اذن رو صادر کرده. و المنجزیت المذکوره معلقتون، اون منجزیت اصالت الاشتغال عقلی معلقتون علا عدم سبون اذن بود و مولا ای رو اجازه داد. فاذا ثبت عنه جعل الحجیه، از اینجا داره مولا حالت چهارم رو توضیح میده، جعل حجیت برای اماره مثبت تکلیف. و اذا ثبت عنه جعل الحجیه للاماره مثبته للتکلیف او لاصل يحكم بالتحفظ، این ثمرش چیه؟ تأكدت بذلك منجزیت الاحتمال. حاشیه بنویسید، در واقع تخصیص دلیل براءت شرعی می شود، فقط تاکید منجزیت نیست. آیه صد فلان همون فرض اولیه رو میگه، در واقع با وجود ادله عامه براءت به وسیله این تخصیص رفعاً امتی ما لا یعلمون رو میزنه. لان ثبوت ذلک الجعل معناه العلم بعدم الاسم ترک تحفظ، چون ثبوت این جعل مولا برای حجیت اماره در واقع این میشود که ما علم داریم که مولا اذن در تحفظ نداده، و این رایست خودش گفت احسن. و نفی لاصالت الحل ها، اینجا خوب شد، میگه نفی اصالت الحل میکند، یعنی نفی و نحوه ها میکند، نفی و تخصیص میزند ادله مطلقات ادله ترخیصی ها. این بحث خب همین منهج علی مسلک قوه قابلا بیان هم کاملا روشن، اساسا برعکس میشه. و ما تقدم کان بناء علی مسلک حق الطاعه، اما بناء علی مسلک قوه قابلا بیان فالامر علی العکس تماما، و البدایه مختلفه، اصل مختلفه. فان اعم الاصول العمليه هنا اذن هو قاعده قوه قابلا بیان است، و تسمى ايضا بالبراءه العقليه. خب براءه العقليه مفادش چیه؟ میگه ان المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه اي تکلیف، هیچ تکلیفی رو لازم نیست انجام بدیم مگر حجت برش اقامه شده، مالم یعنی کشف بالقطع و الیقین، مگر اینکه فقط با قطع و یقین شما این رو بدونی. و هذا الاصل لا يرفع الفقيه او عنه الا في بعض الحالات، همه حالات چهارگانه رو بررسی کنیم. و لنستعرض الحالات الاربعه المتقدمه لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبه قابل بيان، ببینیم قبه قابل بيانی باید چه کار بکنه. اما حالت الاولا که در واقع حالت اولا قطع به دلیل نفی تکلیف بود، خب اینجا هم از اصل اولیمون نفی تکلیفه، اونجا میامد دست از حکم بر میداشت، اینجا نه، همون براءت عقلیه سر جاش میمونه. فیذل فیها قبح العقاب ثابتن، معذریت ثابته، غیر انه یتأکد به حصول القطع بعدم تکلیف. حالت دوم طبق مبنای آیه صدر تأکیدی بود، اینجا باز دوباره عکسش می شود، یعنی حجت اثبات می شود. فیر یعنی اونجا تو حالت اول دست بر می داشتیم از اصالت اشتغال، تو حالت دوم تأکید می کردیم، اینجا تو حالت اول تأکید می کنیم، تو حالت دوم دست بر می داریم از قوه قابلا بیان. حالت ثانیه فیرتفع فیها موضوع البراءه العقليه، مگه نمیگفت قبه عقاب بلا بیان؟ خب بیان حاصل شد، قطع به تکلیف داریم. لان عدم البیان علی التکلیف تبدل الی البیان، این بدل به بیان شد، و القطع بیان شد و قطع شد دیگه، حالا عدم البیان نیست، فیتنجز التکلیف. حالت سوم که چی بود؟ اماره بر نفی تکلیف بود، آقای سعد اونجا دست بر می‌داشت از قبه قابلا و یا از حق تو عشق، نه اینجا برعکس تأکید میکنه قبه قابلا بیان رو. و اما الحالت الثالثه فیزل فیها قبه العقابه ثابتا غیر انهو یتأکد به ثبوت الاذ من الشاره فی ترک تحفظ. شاره خوش گفته ترک تحفظ تأکیدیه. حالت چهارم آقای صد اماره مثبت تکلیف بود، می شود تأکیدی طبق ممنوع قبه قابل بیانی، می شود موضوع قبه قابل بیانی رو برداریم. حالت رابعه فاصحاب هذا المسلک یلتزمون عملیا فیها به ان تکلیف یتنجز علی الرغم من انه غیر معلوم. آقای صد میگه اینها موندن چجوری توضیح بدن، چون گفتید قبه اقابه بلا بیان، بیانم یعنی قد، خب اینجا با اینکه قد نیست چجوری دست براتون دارید؟ نه آقای صد، ما هم چه حرفی نزدیم، گفتیم قبه اقابه بلا بیان، بیان یعنی حجت، اعم از آنچه که قرع عقل میداند، به اون تقریبی ما گفتیم کاملا روشنه، یا آنچه که شعار خودش حجت کنه که موضوع حکم عقل رو درست بکنه. و یتحیرون نظریا، ولی اصحاب قبه اقابه بلا بیان به لحاظ نظری متحیرن، فی کیفیت تخریج ذالک علا قاعدتهم القائل بقبه اقابه بلا بیان، موندن چجوری با قبه اقابه بلا بیان توجیه کنن. به معنا ان الاماره المثبت للتکلیف بعد جعل الحجیت لها یا اصالت الاحتیاط، وقتی شعار جعل حجیت میکنه برای اصول و امارات منجزه، کیفه تقوم مقام القطع طریقی، چگونه قائم مقام قطع طریقی میشود، فتنجز التکلیف، تکلیف به وسیله اینها میخواد منجز بشه، مع انه یا لا یزال مشکوکا و داخلا فی نطاق قاعده قبح اقابه بلا بیان، اینا هنوز شک دارن. و سیعتی فی الحلقه التالیه بعض اوجه العلاج للمشکله عند اصحاب هذا المسلک. انشالله طلبتون جلسه آینده و حلقه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.